بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني التعدية وتسمى باء النقل أيضا، وهي المعاقبة للهمزة في تسيير الفاعل مفعولا وأكثرها. مي فرمت معنى الدوم باء تعديه هست. جناب نجم الأئمة عليه الرحمة والرضوان فرمائشی داره خیلی قیمتی. خلاصه فرمائششون این است که تمام حروف جاره فعل را متعدی می کنن. پس چرا در باقی حروف جاره که می رسن مثلا میگن من و لها معانن، معناهای من را حساب میکنن لابتداء الغایه، للتبیین، للجنس، للتبعیز، نمیگن للتعدیه. هاکذا فی و لها معانن، از ظرفیه، از سببیه، معناها را میگن، دیگه نمیگن ولی تعدیه. پس در باقی حروف جاره اسمی از تعدیه نمیبرن، با اینکه تمام حروف جاره فعل را متعدی میکنن. این چه خصوصیتی دارد که با تنها را میگن ولی تعدیه؟ بعد این مرحوم میفرماد خصوصیتش اینه که باقی ها فعل را متعدی می کنند، علیکم السلام و رحمت الله، لکن معنای فعل تغییر نمی کنه، همون معنایی که داره داره، منتها یک مفعول بالواسطه ای برای فعل می دهد. حرف جر برای فعل یک مفعول بالواسطه ای می ده، اما معنای فعل تغییر نمی کنه. اما با جاره دو کار میکنه، یکی این که به فعل مفعول بالواسطه میده و یکی این که معنای فعل تغییر میده. از این جهت میگن در با للتعدیه، یعنی معنای فعل تغییر میدهد. مثلا ذهب زیدون، یعنی رفت زید، رفت تهران. همین زیدی که فاعل ذهب بود با را برش که داخل کردیم میشه ذهب تو به زیدن، معنای ذهب تغییر کرد. اول معنای ذهب رفت، الان فرستادم زید را یا بردم زید را، پس معنای فعل را تغییر میدهد. از این جهت در با جاره یکی از معانی تعدیه را حساب میکنن، و این یاد بگیرید خیلی مفید است. و نگید نمیفهمیم، برین حروف جاره مال مرحوم رضی را پیدا کنید در نحو، ایشون این مطلب را اونجا میگد و خیلی قیمتیه برای اهلش. حالا که این مطلب را فهمیدیم عبارت میخونیم. الثانی التعدیه، دوم از معانی با متعدی کردن است. و تسمى باء النقل ايضا، و این با نامیده میشد باء النقل ايضا. دو اسم دارد، یکی باء تعدیه یکی باء نقل. و هي المعاقبه للهمزه، و این باء تعدیه آن است که عقب سر همزه می آید. این دو نفر بالین مثل سکرتا سوار میشن، یکی جلو و یکی عقب سرش، اون عقبی رو میگن معاقب، یعنی عقب اون. میگن این با معاقب همزه یه، یعنی در هر جا همزه باب افعال فعل رو متعدی کرد، اگر همزه رفت این کار همزه رو میکنه، و بالعکس هر جا فعل را با متعدی کرد با برود همزه باب افعال متعدی میکنه، لابا صرف امر یادتونه فعل لازم را به چند چیز متعدی کنن؟ سه چیز. حالا اینجا منشون گذاشتم، بعد برید شما خودتون نگاه کنید باب رابع صفحه 270، صفحه 270 هفت چیزه که فعل را متعدی میکند. حالا صرف امر سه تا را گفته، همزه باب افعال، تضعیف عین، دیگه حرف جر. کدام حرف جر؟ بای تنها، باقی نیست، فقط بای تنها. خصوصیت این که بای تنها رو میگه الان اول درس گفتیم، اما خصوصیت این که اونی که فعل لازم رو متعدی میکنند هفت چیزه. اینا چرا سه تا رو ذکر میکنند چهار تا رو ذکر نمیکنند؟ اونجا برید نگاه کنید. بله صفحه 70، 270، بله 270. خب و بله و هی المعاقبت للهمزه، و این باعه که تعدیه بهش میگوییم، باعه نقل میگیم، اونیست که معاقب همزه یه، یعنی همزه برود ای میاد، ای برود همزه میاد. در چه معاقب همزه یه کار همزه رو میکنه؟ فی تسییر الفاعل مفعولا، در این که همزه فاعل را مفعول درست میکند، با هم فاعل را مفعول درست میکند. آشه صرفی میر نوشته ذهب تو بهی، در اصل ذهب زیدون بود، لازم بود خواستیم متعدی بنا کنیم، با حرف جر بر زید داخل کردیم تا آخر. آشه صرفی میر نگاه کن، استیقه سازی کرده. خلاصه پس این با بر فاعل داخل میشد، و این با که بر فاعل داخل شد، فاعل میشد مفعول. ذهب زیدون، این رفت زید. حالا با را بر زید داخل میکنیم، ذهب تو به زیدین، یعنی چه؟ این فرستادم زید را. علامت مفعول در فارسی چه بود؟ را. فرستادم زید را، یا بگو بردم زید را، در هر دو معنا همین زیدی که فاعل بود مفعول شد. فی تسییر الفاعل مفعولا، و اکثر ما تعد الفعل القاصر، و بیشتر جایی که متعدی میکند این با فعل قاصر را، یعنی فعلی که خودش یک مفعول داره، به سبب با دو مفعولی میشود. اگر دو مفعول داره به سبب با سه مفعولی میشه، لکن بیشتر وقتها فعلی را متعدی میکند که اصلا مفعول نمیگیره، فعل لازم است. و اکثر ما تعدی، این عبارت یاد بگیر چجور بخونی، و اکثر ما تعدی الفعل القاصر. و الفعل چه کاره اینجا؟ و اکثر ما تعدی اکثر چیه؟ اکثر اکثر چیه؟ و اکثر مبتدا کی را خبر بگیریم؟ اکثر اضافه شد آخه چطور؟ اکثر ما تعدی، پس الفعلو بخوان، خبر اکثرو. بله معلوم شد یا نه؟ هنوز بگو انشالله. و اکثر ما تعدی، یعنی بیشتر فعلی که متعدی میکنه کدومه؟ الفعل القاصر، یعنی بیشتر فعلی که متعدی میکند چیه؟ فعل قاصر که اونو متعدی میکند. اما فعلی که یک مفعولیه به سبب بعد دو مفعول میشه، دو مفعولی باشه سه مفعولی میشه، لکن بیشتر جاهایی که فعل متعدی میکنه کدوم فعل است؟ فعلی که اصلا مفعول نمیگرفت. خب مثال، حالا تقول ذهب زیدون، ذهب زیدون زید رفت، تقول فی ذهب زیدون ذهبت به زیدن. حالا این با چه کار کرد؟ زیدی که فاعل ذهب بود شد مفعول ذهب، ذهبت به زیدن، ذهب تو به زیدن دو جور، حالا میاد دو جور معنا میکنیم. یک دفعه ذهب تو به زیدن یعنی فرستادم زید را، یک دفعه ذهب تو به زیدن یعنی بردم با خود زید را تهران. و منه بله ذهب تو به زیدن و اذهب تو، یعنی اذهب تو با ذهب تو به زیدن یک معنایه. اذهب تو زیدن، حالا بردار اذهب تو زیدن، اذهب تو زیدن چی جور معنا کنیم؟ بردم زید را یا فرستادم زید را؟
هر دو.
ذهب تو به زیدنم هر دو، هر دو معنا. خب و منه ذهب الله به نورهن، میگه از همین معنای با است. با در این آیه شریفه و منه ذهب الله به نورهن، بله که حالا این با متعدی کرده ذهب را به فاعل، نور فاعل ذهب بود، الان شد چکاره؟ مفعول ذهب. حالا ذهب الله به نورهن دو جور معنا کنیم، چه جور معنا کنیم؟ برد خدا با خود نور اونها را، یا اینکه چکار کرد؟ من دیگری فرستاد نور اونها را، یعنی گفت برن گمشن، نور اونها برن گمشن نباشن اینجا. بله برد یعنی خدا هم از بین میره، وقت خدا باید بره همراه شگه. برد میدونم، برد با خود مصاحبه باید باشه. میگم من بردم زید رو با خود تهران، زید نمیرفت تهران، گفتم بیا با ما با هم بریم، من بردم زید رو، خب من رفتم دیگر. همین میگم دو جور معنا کنیم ببینیم هر دو میسازه یا نمیسازه. ذهب الله به نورهم یعنی فرستاد خدا نور اونها را، نور اونها را گفت از این ولایت برید. اینجا خدا از بین نرفته، خدا خودش اینجایه، نور اینها را فرستاد از قوم گفت برید بیرون. اما برد خدا نور اونها را با خود، هر جا نور اونها را از خدا همونجا باید بره دیگر، با هم باشن. همچی میشه، حالا میگه اشاره میکنه از این جهت میگه و منه ذهب الله به نورهم. بله و قرأ یا قرأ اذهب الله نورهم، و بعضی با همزه متعدی کردن همین آیه شریفه را، بعضی با با معروف تو قرآن حالا با است. و قرأ اذهب الله نورهم و قول المبرد، حالا میخواد دو معنا را درست کند که میرزا طالب از اینجا برداشته تو حاشیه که الان خواستم پیدا کنم دست پاچه شدیم، تو حاشیه نوشته، تو حاشیه سیوتی با تعدیه را، تو حاشیه این آیه را مثال که زده، بعد بیان کرده همین مطلبی که الان واردش میشویم. و قول المبرد و سهیلی، این میرزا طالب در حاشیه سیوتی بیان کرده. و قول المبرد و سهیلی ان بین التعدیتین فرقن، گفته بین تعدیه به همزه و تعدیه به با فرق است. چه فرق است؟ ما که گفتیم فرقی نیست، هر دو یک معنا میدن. و ان بله ان بین تعدیتین فرقن و انک، حالا میخواد فرق توضیح بدن. و انک اذا قلت ذهبت به زیدین که به با متعدی کردی، کنت مصاحبا له فی الذهاب، پس تو هم همراهش از بین رفتی. ذهب تو به زیدن، این زید فرستادم تهران، فرستادم یا من رفتم همراهش، بردم یعنی من هم همراهش رفتم تهران، همچه میشه دیگر؟ بله اونجا فرستادم معنا ندارم. و انک اذا قلت ذهب تو به زیدن کنت مصاحبا له، تو همراهش رفتی تا تهران، کنت مصاحبا له فی الذهاب. در اذهب تو این معنا نیست دیگه، اذهب تو معناش این میشد که فرستادم زید را، یعنی خود من همجا قم ماندم زید را فرستادم. میگه این فرقی که مبرد و سهیلی گفتن مردودون، این مردود به چه؟ بل آیه، به آیه ذهب الله به نورهم. بنابر فرمایش مبرد و سهیلی معناش این میشد ذهب الله به نورهم، یعنی نور اونها از بین رفت، خدا هم همراهشون از بین رفت، دوتایشون رفتن، هر دوتا از قوم رفتن کاشون. مثلا مردودن بل آیه، این تموم شد. و پس پس چه شد بالاخره فرمایش سهیلی و مبرد قبول نشد که اگر به با متعدی شد چنانچه فاعل می رود بله متکلم هم همراهش می رود، الله هم با نور اونها از بین رفت، ذهب الله به نورهم، یعنی الله با نور اونها دوتایی از بین رفتن. آیه را بلدی کجای صدر؟ آیه را بلدی یا نه؟ بله سوره بقره، بله مثل هم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها ذهب الله به نورهم، یعنی مثل منافقین در این دار دنیا مثل کسانی است که در بیابان شب تاریک آتش روشن میکنن. فلما اضاءت ما حوله، یعنی که آتش روشن شد و اطراف خود روشن شد، ذهب الله به نورهم و ترکهم فی ظلمات، خداوند باد را میفرسته آتش پراکنده میشد باد تاریک میشد. خب بنابراین فرمایش سهیلی پس ذهب الله به نورهم یعنی نور منافقین را بعد از آتش افروختن از بین برد، خودش هم از بین رفت، خودش هم تلف شد. خدا معنا درست نمیشه. و اما قوله تعالی ولو شاء الله لذهب بسمعهم، باز اینجا چکار کنیم؟ باز بگیم خدا هم با سمع از بین رفت؟ ذهب الله بسمعهم یعنی خدا گوش های اینها را کر کرد، قوه سامعه اینها را از بین برد. خب قوه سامعه اینها را از بین برد، بابا متعدی شده، یعنی خود خدا هم از بین رفت. همسی میشه دیگر. و اما قوله تعالی ولو شاء الله لذهب بسمعهم فیحتمل ان الفاعل ضمیر البرق، اینجا میگه احتمال دارد که فاعل ضمیری باشد در تحت ذهبه که مستتر به برق. صدر آیه نوشته کتاب شما؟ افسارهم. بله خداوند میگه این برقی که میجهد چشمه های اینها را نزدیک است از بین ببرد، و همچنین برق قوه سامعه اینها را از بین ببرد. وقتی صدا میکند این رعد، چی میگن اینجا؟ رعد و برق فارسیش قرنبه. بله علای حالین خدا میگه اون رعد و برق اون صوت قوه سامعه اینها را میترکانه از بین میبرد. حالا اینجا چکار کنیم؟ میگه اینجا مانعی نداره، چون فاعل از بین برنده یا از بین رفته شده او خود برق است، یعنی برق با قوه سامعه دوتایی از بین میرن، اینجا عیب ندارد، چون فاعل ممکنه ضمیر برق باشد. اما در ذهب الله به نورهم فاعل ذهبه کیه اونجا؟ خدا که نمیشه از بین برود. بله فیحتمل ان الفاعل ضمیر البرق، این تموم شد. ولأنم مطلب جدیدی است، ولأن الهمزة والباء متعاقبتان، و چون که همزه و با عقب یک دیگر می آیند، یعنی چه؟ یعنی اگر همزه آمد با نمیاد، اگر با آمد همزه نمیاد، از این جهت چون متعاقب یک دیگر هستند یک فعل به هر دو متعدی نمیشد، یا با باشد همزه نباشه، یا همزه باشد و با نباشه. ولأن الهمزة والباء متعاقبتان لم يجز اقمت بزیدن، که هم همزه تعدیه باشد و هم باء بزیدن جایز نیست، یکی از اینها باید باشه. و اما تنبت بدون از خارج از کنم، میگیم خب پس در تنبت بدون چه میگویی؟ انبت ماضی، ینبت مضارع، کدوم باب است؟ باب افعال. انبت ینبت تون به تو، اینجا هر دو جمع شد، هم همزه باب افعال و هم با جاره تعدیه، میگه اینم جواب میدیم، جواب میدیم اینا. و اما تون به تو بدون فی من ذم اوله، در بنابر قرائتی که تا تون به تو مضموم باشد، تا تون به تو اگر مضموم شد باب افعال میشد، اما اگر مفتوح باشد چطور؟ ثلاثی مجرد میشه. فی من ذم اول اون تنبت را و کسر ثالثه، که حرف سیمش که با باشد تنبت و اولم به کسر بخوانیم که میشد باب افعال، فتخرد یا فمخرد على زیادت الباء، اینا تعویل میبریم میگیم با زائده، چون جمع بین دو اسباب تعدیه ممکن نیست. بله خرجه که نمیشه خرجه باشد یا مخرجون، از من مخرجون داره. بله خیلی خوب عجل باشه، آقای قهرمانی تازه اومده نون خورده مونده هنوز فمخرجون. بله فمخرجون علا زیادت البا یک تعبیل که با زائده یه او علا انها للمصاحبه، یا اینکه این با بای تعدیه نیست. ما میگیم با تعدیه با همزه با بفال جمع نمیشه، این با با مصاحبه یه، فقط همزه برای تعدیه یه. تون به تو میرویاند گیاه را بدون، یعنی وقتی گیاه از زمین بیرون میاد با روغن است. بعضی گیاهای هست که از همون که از زمین در میاد روغن داره، این چیز تخم گل افتابگردان، تخم نمیدونم کنجد، اینها این یکی دیگه که عربا فجل میگن، اینجا نمیدونم ترفچه ترفچه، اونم میگه از همون زمین که در میاد روغن داره. تون به تو بدون، یعنی می رویاند این گیاه را حالکانی که همراه روغن است، که با بدون با مصاحبه، مثل دخلت علیه بسیاب سفر او علا انها للمصاحبه. فالظرف حال للفائل، پس ظرف یعنی جار مجرور، یعنی بدون. از ظرف و جار مجرور کالفقیر و المسکین معروفه دیگه، اذا چه اجتماع افترقا، اذا افترقا اجتماع. پس ظرف یعنی بدون، حال للفائل ای مصاحبتن لدهن، یعنی اون گیاه که می روید مصاحب است با دهن با روغن. اول مفعول یا مصاحب با مفعول، حال از مفعول، ای تون به تو سمره مصاحبن لدهن، می رویاند گیاه را سمره را، حال کنی که اون گیاه با دهن است. او ان انبته یعتی به معنا نبته، پر روزا بود یکی از رفقا سوال کرد که ممکن است باب افعال لازم باشه، گفتیم بله، صرف میرم میگد که گاهی باب افعال فعل متعدی را لازم میگد. حتی اذا انبت البغلو، حالا در اذا انبته، اذا انبته خوندم غلط خوندم، اذا انبته چرا گفتیم غلط، اذا انبته وصل کنیم همزه قطع، همزه باب فعال، پس همزه وصل خوندنش غلطه. دیروز بود، پریروز بود، کی بود، یک کسی تو را با هم صحبت کرد، گفت یک آقایی و انکح الایاما منکم و الصالحین من عبادکم در مجلس عقد، گفت ایشان خونده بود و انکح الایاما، میگم من بهش گفتم آقا این همزه همزه قطع، تقریبا تعبیرشی در اومده که شما سواد ندارید. نه خیر، ما درست خونده ام. حالا بی سواد اینجوری میشد که سواد داره میگه شما سواد ندارید. و انکح الایاما باب افعال است. خب بله مطلب گم نشه. بله اذا انبت البغل، یا انبت البغل، باب افعال دیگر، اکرمه انبته. اذا انبت البغل، بله انبت مثل اکرمه، لیکن به معنی نبته، باب افعاله، برای سورت مجرد است، تمام شد. و من ورودها مع المتعدی، گفتیم که غالبا این فعل را که متعدی میکند، غالبا کدوم فعل را متعدی میکند؟ فعل لازم را. ای که میگیم اکثر فعل فعل لازم را متعدی میکند، اقلش میشد که فعلی را که متعدی هست اون متعدی کند، یک مفعولیه دو مفعولیش کند، دو مفعولیه سه مفعولیش کند الی آخر. و من ورودها مع المتعدی، و از جمله وارد شدن این با فعلی که خودش متعدیه یک مفعول گرفته، دفع الله بعض الناس به بعض. آیا صدرش داره کتاب شما نوشته لولا دفع الله الناس، لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض؟ این آیه را برین تفسیر، اونایی که اهل معانی نگاه کنید، که خدا مردم را به جون یک دیگه میاندازه. نفوذ زیاد شده، آلمانی ها را مسلط میکنه که تمام نصف دنیا را آتش بزنن، همه را یهودی ها را زنده زنده توی تنور بیاندازن. یا اینکه مثلا فلان مملکت نفوذ زیاد شده، بم اتم را میاره میذاره تو سرش همه کم بشن. این معنای آیه لولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن لهدم السوامع و بیع. اگر اینا را اینجور نکند دنیا خراب میشه. برین تفسیر ببینید، حالا اشارتا گفتم تفسیر نگاه کنید، حالا شاید مثال بخونیم. و من ورودها مع المتعدی دفع الله بعض الناس به بعضن و سکبت الحجر بالحجر. خود دفعه متعدی به نفسه، این با هم آمده. حالا این با که آمده یک مفعول زیاد کرده یا نکرده؟ کجا مفعول زیادیش؟ بله؟ به بعضین، بله. ول اصل دفع و بعض ناس بعضن که اصلش بعضو هم فاعل بود، بعضن مفعول. و سکت و سکه یا سکت الحجره و سک الحجر و الحجره. الثالث الاستعانه. سوم از معانی با استعانه. استعانه کدامه؟ و هی داخلت علی آلت الفعل. اون بایی که داخل بر آلت فعل میشد، یعنی آلت یعنی چه؟ اسباب کار. اسباب کار. نحو کتبت بالقلم، خب معلوم است قلم اسباب نوشتنه، اسباب کاره. نجرت بالقدوم، قدوم یعنی تیشه، خب تیشه اسباب کار است، اسباب نجاریه، اسباب تراشیدنه. قیل و منه باء البسمله. قیل گفته باء بسمله هم همین است که باء استعانت است. چرا این استعانت؟ لأن الفعل لا يتعدى على وجه الأكمل إلا بها. که این با سبب کامل شدن کار است. کل امر زیبال لم يبدع ببسم الله فهو ابتر. پس این با اسباب کامل شدن کار است که اگر بسم الله گفتی کار کامل وجود میگیرد، بسم الله نگفتی کار ناتمام وجود میگیرد. خب پس فعل بدون با بسم الله الرحمن الرحیم بر وجه اکمل نمیشد. مثلا طعامی باشد گوارا نمیشد، آبی باشد گوارا نمیشد، یا سفری باشد سفر مثلا آخرش خوب نمیشد. خلاصه پس این با آلت و اسباب کمال کار است. لأن الفعل لا يتأتى یعنی لا يحصل على الوجه الأكمل إلا بسبب باء بسم الله. بر وجه أكمل نمیشد. مثلا طعامی باشد گوارا نمیشد، آبی باشد گوارا نمیشد، یا سفری باشد سفر مثلا آخرش خوب نمیشد. خلاصه پس این با آلت و اسباب کمال کار است. لأن الفعل لا يتأتى یعنی لا يحصل على الوجه الأكمل إلا بسبب باء بسم الله. الرابع السببية. چهارم از معانی با سببیت. نحو إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة. یعنی شما ظلم کردید بر خودتون. سبب ظلم چه بوده؟ به اتخاذكم العجل، گوساله را خدا قرار دادید. من به یهود میگه شما ظلمتم انفسکم، خودتون ظلم کردین. به سبب چه؟ به سبب این که گوساله را خدا قرار گرفتین، گفتین گوساله خداست. به اتخاذكم العجل. این یک آیه. فکلن اخذنا بذنبه. میگه هر کسی را ما به گناهش گرفته ایم. یعنی ما که یه خیلی کسی را میگریم بی تقصیر نمیگریم، گناه دارد یخش میگیریم، میگیم چرا این کار کردی. کلن اخذنا بذنبه. و منه لقیت بزیدن الاسد ای بسب. حالا خداوند به یهود میگه شما ظلمتم انفسکم، خودتون ظلم کردین. به سبب چه؟ به سبب این که گوساله رو خدا قرار گرفتین، گفتین گوساله خداست. به اتخاذکم العجل. این یک آیه. فکلن اخذنا بذنبه، میگه هر کسی را ما به گناهش گرفته ایم، یعنی ما که یخه کسی را میگیریم بی تقصیر نمیگیریم، گناه دارد یخش را میگیریم، میگیم چرا این کار کردی. کلن اخذنا بذنبه و منه لقیت بزید الاسد ای بسبب لقاء ایاهو. اینا تو متول و میخوانم، خیلی شعرهای عجیبیه. حالا اینجا یکی دوستش باید بخونیم که اینا بفهمیم. این بی خود اینجا نوشته، نه جاش اینجا نبوده. اون دختر دهاتی، اگه دهاتی باشی، با پسر دهاتی میرن تو صحرا تو کوه، اونجا گوسفند میترانن، اینها حیوانات میترانن. بعد اشعاری از زبان حال طرفین ذکر شده، دختر جان از برای خدا دندونت به ما بنما. اینا پسره میگه، دختره میگه دندونم چه کار داری پسر، گوهر به بازار ندیدی، اینم مثل اونه. دختر جان از برای خدا چشمانت به ما بنما. دختره باز میگه چشمانم چه کار داری پسر، بادم به بازار ندیدی، اینم مثل اونه. اینه تجرید بهش میگن. حالا میگد با گاهی برای تجرید می آید. تجرید یعنی چه؟ مثلا یک کسی میپرسد، میگد آقا ما شنیدیم شیر درنده، شیر درنده چیه؟ میگم ندیدی شیر درنده؟ میگه نه. میگم ببینیم با من. میبریم تو اون مدرسه، میبینیم یک آقای عالم مبرز، خیلی عالم شجاع و اینها، اونجا تو اتاق نشسته مطالعه میکنه. میگه ای شیر درنده اگر ندیدی اینه، ای اگر حمله کند پدر مذاهب مختلفه را در میارد. بعد این میاد پیش دیگران میگه رأیتو به این عاشق اسد را، ما اسد را به ای دیدم، یعنی قبلا نمیدونستم اسد یعنی چه، حالا که اینه دیدم فهمیدم اسد یعنی چه. بعد اینه معنیش تجرید است، لقیتو به هازا الاسد، اینه میبینم شیر درنده را میبینم، این با همون با هم. و منه لقیتو به زیدن الاسده، یعنی من دیدم به سبب این زید اسد را، ای به سبب لقاء ایاهو، یعنی به سبب این که چشمم به ای که افتاد اسد را فهمیدم اسد یعنی چه. و قول اون شاعر قد سقیت آبالهم بالنار، از خارج از کنم، این گوسفند فروش ها اینجا الان هست، یک عده گوسفند 10 تا 20 تا کمتر بیشتر شهر میارن میفروشن، بعضی گوسفند ها پشتش جوهر قرمزه، بعضی سبزه، بعضی مثلا سیاه، فرض کنیم به همون جوهر و رنگ شناخته میشن که این گوسفند ها مال مسجد حسنه، اون گوسفند ها مال مسجد جعفره. عرب هم در این بیابان ول میکنن شترهای خودشون را، اون وقت آهنی دارن مثل نعل اسب تقریبا، هر طائفه اون آهن را به یک شکل می سازن، بعضی مثلا به شکل ستاره، بعضی مثلا به شکل چلیپا، بعضی به شکل دیگه، و شترهای خود را اینا تو آتش می زنن، به اون ران شتر می زنن، به ران شتر که زدن می سوزه، اون علامت درش نمایانه. بعد بعضی از این صاحبان شترها رؤسا هستن، بزرگان هستن، که اینها دیگه آزادن شترهاشون، میگد قسقیت آبالهم به نار، این میکنم و تجرید میکنم، اینه معنیش تجرید است، لقیت به هازا الاسد، اینه میبینم شیر درنده رو میبینم، این با همون با هم. و منه لقیت به زیدن الاسده، یعنی من دیدم به سبب این زید اسد را، ای به سبب لقاء ایاهو، یعنی به سبب این که چشمم به ای که افتاد اسد را فهمیدم اسد یعنی چه. و قول اون شاعر قد سقیت آبالهم بالنار، از خارج از کنم، این گوسفند فروش ها اینجا الان هست، یک عده گوسفند 10 تا 20 تا کمتر بیشتر شهر میارن میفروشن، بعضی گوسفند ها پشتش جوهر قرمزه، بعضی سبزه، بعضی مثلا سیاه، فرض کنیم به همون جوهر و رنگ شناخته میشن که این گوسفند مال مسجد حسنه، اون گوسفند مال مسجد جعفره. عرب هم در این بیابان ول میکنن شترهای خودشون را، اون وقت آهنی دارن مثل نعل اسب تقریبا، هر طائفه اون آهن را به یک شکل میسازن، بعضی مثلا به شکل ستاره، بعضی مثلا به شکل چلیپا، بعضی به شکل دیگه، و شترهای خود را اینا تو آتش میزنن، به اون ران شتر میزنن، به ران شتر که زدن میسوزه، اون علامت درش نمایانه. بعد بعضی از این صاحبان شترها رؤسا هستن، بزرگان هستن، که اینها دیگه آزادن شترهاشون، میگه قسقیت آبالهم به نار، یعنی آب داده میشن شترهای اینها به سبب آتش، یعنی اون آهن را تو آتش گذاشتن به این حیوان که زده اند، میشناسن این شتر مال فلان خان و فلان کس است، هر جا برد آب بخورد گیاهی بخورد کسی جلوش نمیتونه بگیرد. قسقیت آبالهم به نار، یعنی آب داده شده اند این شترها به سبب آتش، یعنی اون آهنی که به آتش قرمزش کرده اند به بدن شتر زده اند. قسقیت آبالهم به نار ای انها به سبب ما وسمت به، صرفی میدیادت الوسم یعنی چه؟ احسن، همینه. ای انها یعنی اون شترها به سبب اون چیزی که داغ نهاده شده، به سبب او که اسمهای صاحبانش اسم صاحبش را داغ کردن پشت به ران شتر، اسماء اصحابها به سبب این داغ نهادن اسم صاحبش، یخلا بینها و بین الماء، رها میکنن بین این شتر و بین آب، یعنی جلوش کسی نمیگره، میترسن اگه صاحبش بفهمد جلوش شترش گرفتین میاد میکش آدم را. الخامس المصاحبه، پنجم از معانی با مصاحبت است. نحو اهبت و سلامن، میگه برید پایین با سلامتی، با سلامتی برین پایین، ای مع سلام. و قد دخلوا بالکفر، اینا داخل شدن خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله با همون کفر خودشون. خب فقط دخلوا بالکفر، یعنی داخل شدن مصاحبن بالکفر، یعنی با همون کفر باطنی داخل اسلام شدن، خدمت حضرت رسیدن. الخامس کجا شد؟ وقد اختلف فی الباء من قوله تعالی فسبح بحمد ربک فقیل للمصاحبته والحمد مضاف الى المفعول ای سبحه حامدا له ای نزهه. از خارج آجان رسیدن. وقد اختلف فی الباء من قوله فعلا بس. الخامس کجا شد؟ ها، وقد اختلف فی الباء من قوله تعالی فسبح بحمد ربک فقیل للمصاحبته والحمد مضاف الى المفعول ای سبحه حامدا له ای نزهه. از خارج آجان یک کتابی سنگ تراش، خیلی کتاب خوبی است، تقریبا مثل زیارت نامه های حضرت معصومه سلام الله علیها، نفش برقه، خیلی یک کتاب عجیبی است. سنگ تراشی بود اندر کوه طور، سنگ تراشیدی و گفتی یا غفور، تو کجایی در میان آسمان، چند باشی پیش چشم ما نهان، خوب باشد گر بیایی در زمین، در بر ما یا اله العالمین، خانه سنگی تراشم بهر تو، چاکر درگاه باشم نزد تو، کفشت ار پاره شود پی نزنم، گرگ اگر حمله کند نمیدونم شکمش پاره کنم، از این حرف هم. بعد حضرت موسی رسید و دید همچه حرف های هرزگی میزند، تشردت این فلان فلان شده، این چه حرف هست، خدا اینجور نیست، جسم نیست، خونه نمیخواد، این گفت واقع این حرف های ما غلطه، گفت بله، این سر به بیابان گذاشت رفت. حضرت موسی رفت کوه طور رو به خدا عرض کرد کارهای دیگه که داشت. بعد خدا گفت که یا موسی این چه کارهایی بود تو کردی؟ تو برای وصل کردن آمدی یا برای فصل کردن آمدی؟ اون با ما راز و نیازی داشت، تو اصلا این از دست ما گرفتی، سر به صحرا گذاشتی، این چه کارا بود؟ تو فلان مثنوی رو نگاه کن. بعد حضرت موسی گفت آخر این یک حرفای میزد که لایق شأن تو نبود، و دو از بیشتر عقل نداره که این چیزا رو بفهمه، او خیال میکنه من خونه میخوام، کفش میخوام، کلاه میخوام، اینا. حالا صفات ذات اقدس الهی، صفات ثبوتیه و صفات سلبیه. صفات ثبوتیه اون چیزهایی است که من و شما باید معتقد باشیم که خدا اینها را دارد، عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، پس قدیم و ازلی، دون متکلم، صادق. اینا صفات ثبوتیه. صفات سلبیه اونهاست که باید معتقد باشیم که در خدا نیست، نه مرکب و دو جسم، نه مرئی، نه محل، لا شریک است و معانی، تو غنی دون خالق. کسی که میخواد مسلمان بشد باید هر دو را معتقد باشه، هم صفات ثبوتیه ذات اقدس الهی را معتقد باشد و هم صفات سلبیه را معتقد باشد. یک طرف را معتقد باشد، طرف دیگر را معتقد نباشد، این مسلمان نیست. انشاءالله در هادی اشعر اونجا هم میخوانی. حالا این کلمه طیبه فسبح بحمد ربک که قرآن هم هست، حالا این اشاره به همین میکند. فسبح یعنی چه؟ یعنی منزه کن خدا را. ما گفتیم اعوذ بالله با سواد نمیشه، من شد با سواد میشی اومدی. بله. فسبح تسبیح یعنی صفات سلبیه خدا را اعتقاد پیدا کن که خدا نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، لا شریک است و معانی، تو غنی دون خالق. به حمد ربک که اگر اول هاشم الله عبدالله اونجا خوندی، الحمد هو سناء و بالجمیل، بعد چه بود عبارت؟ باللسان. بله، حمد کن خدای خود را، حمد کن یعنی صفات ثبوتیش عقیده پیدا کن. پس سبح یعنی از خدا دور کن صفات سلبیش را، بگو خدا مرکب نیست، جسم نیست، دیدن نمیشه مثلا. حمد کن یعنی اونایی که باید ثابت بشد به اونم عقیده پیدا کن، عقیده پیدا کن خدا عالم است، قادر است، الی آخر. وقد اختلف یا اختلف فی الباء، و به تعقیق اختلاف شده در باء من قوله تعالی فسبح بحمد ربک، که این باء بحمد چه باعیست؟ فقیل للمصاحبه، قیل گفته این باء مصاحبه یه، معنا چه میشد؟ معنا این میشد تنزیه کن خدا را، یعنی صفات سلبیه را سلب کن، با این که صفات ثبوتیه را ثابت کنی، یعنی هر دو را عقیده پیدا کن. فقیل للمصاحبه والحمد مضاف الى المفعول، حمد مصدر است، اضافه شده به مفعول خودش، حمد ربک یعنی ثابت کردن صفات خدا را، رب یعنی خدا، فسبح یعنی دور کن صفات سلبیه را از خدا با حمد، حمد که حمد خدا، یعنی امور ثبوتیه را ثابت کن برای خدا، یعنی هر دو را عقیده پیدا کن. والحمد مضاف الی المفعول ای سبحه، تسبیح کن خدا را، یعنی صفات ثبوتیه را سلب کن، حامدن لا چه سلبیه را، سبح یعنی صفات سلبیه را از خدا سلب کن، حامدن له، حال کنی که ثابت کنی صفات ثبوتیه را برای خدا. ای نزه و اما لا یلیق به، منزه کن خدا را از اون صفاتی که لایق خدا نیست. مرکب بودن لایق خدا هست یا نیست؟ اونو منزه کن. جسم بودن لایق خدا هست یا نیست؟ منزه کن. پس سبح یعنی اینها ای که لایق خدا نیست، که صفات سلبیه بهش میگیم، اینها را از خدا دور کن. ای نزه و اما لا یلیق به و اثبت له ما یلیق به، و ثابت کن برای خدا اونهایی که لایق خدایه. لایق خدا چیه؟ عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک تا آخر. پس این آیه شریفه، این کلمه طیبه ما را مأمور میکند به دو کار، یکی معتقد شویم به صفات سلبیه، یکی معتقد شویم به صفات ثبوتیه. در صفات سلبیه عقیده پیدا کنیم که اینها در خدا نیست، در صفات ثبوتیه عقیده پیدا کنیم که اینها در خدا هست. و قیل للاستعانه. بعضی ها گفتن که نه خیر، این باء بحمده باء استعانه یه، اینم بذار بخوانیم علالله. خدا رحمت کند مرزا مهدی خان وزیر نادرشاه افشار را، خیلی یک قصیده ای دارد خیلی عجیب و غریب که بعد از آنی که نادر ایران را از چنگ افغان ها نجات داد. واقعا بله، اگر کسی اهل ذوق باشد تمام آثار سلاطین را دولت اسلامی از بین برد. برو خراسان ببین نادر را مجسمش را دست ندادن، معلوم شد حقوق شناسی کردن که ناموس ایران و شیعه را افغان ها از بین بردن. نادر آمد برگردون مسئله را. بعد قصیده ای داره میرزا مهدی خان در فتح افغانستان، به اقبال شاه خراسان زمین هری را گرفتیم تا قندهار، حمله کرد نادر تا قندهار و کابل، افغان ها را همه را از بین برد و اسرای ایرانی را نجات داد. حالا مقصودم اینه، قیلی آمده گفته است که این باء بحمدهی مثل همون باء فرمایش میرزا مهدی خان است، به اقبال شاه خراسان زمین هری را گرفتیم تا قندهار، چون نادر مشدیه، اهل مشده. حالا فسبه به حمد ربک، میگه به حمد من با است، یعنی خدا را تنزیه کن به قوت ای سنائی، به قوت ایمان مدح حیدر بگو پس از عثمان. اگر کسی ذوق شعر فهمی داشته باشد به رقص میاد از این کلمه، ای سنائی به قوت ایمان مدح حیدر بگو پس از عثمان. خیلی لطیف است، میگد اگر ایمانت قویه حیدر را مدح کن پس از عثمان، یعنی او را از تقیه مدح کردی، به قوت ایمان حیدر را هم مدح کن. خلاصه دور نریم. پس باء بحمده همین باء است که باء استعانه، یعنی به کمک حمد خدا، که عقیده مند هستی که خدا عالم است و قادر است و حی است و مرید و مدرک، خدا را تنزیه کن و صفاتی که لائق خدا نیست از خدا سلب کن. و قیل للاستعانه، والحمد مضاف الی الفاعل، که این رب بنابر این ترکیب فاعل حمد است، یعنی به حمد خود خدا، به قوت خود خدا، به ثبوت این که خدا عالم و قادر و حی است، خدا را تنزیه کن، صفاتی که لائق خدا نیست از خدا نفی کن. والحمد مضاف الی الفاعل، ای سبحه بما حمد به نفسه، یعنی خدا را تسبیح کن به اون قسمی که خدا خود را تسبیح کرده است، نه مثل اون سنگ تراش، اونم خدا را تسبیح میکرد، حمد میکرد، لیکن چیز لائق خدا نبود، لیکن خدا دوستش داشت، چون به مقدار عقل خود خدا را شناخته بود. حتی روایت دارد که مورچه خدا را شناخته خیال کرده خدا دوتا شاخ داره، مال نهج البلاغه ظاهرن. چرا؟ چون این مورچه کمال در همون دو شاخ خود میبینه، میگه پس خدا هم کامل است دوتا شاخ داره. چنانچه مثلا من با مثال عرض میکنم، فلان طلبه میگه خدا عالمه چون باب ایوی سیوتی رو خوب بلده، چون این کمال همینه میدونه دیگر. علی حال میگه شما هم خدا را تسبیح کن با حمد خدا، که اون حمدی باشد که خود خدا خودش خود را حمد کرده، نه حمدی که اون سنگ تراش کرده. مثلا ای سبح بما حمد به نفسه، از لیس کل تنزیه به محمودن، زیرا که هر تنزیه پسند خدا نیست. اون سنگ تراش میگوید خانه سنگی تراشم بهر تو، چاکر درگاه باشم نزد تو، این حرفا خدا راضی نیست، لکن چون او بیشتر از این معرفت به خدا پیدا نکرده بود، لذا خدا به حضرت رسول صلی الله علیه و آله امر میکنه سبح و بحمد ربک، یعنی اونجوری که من راضی هستم تو مرا حمد بکن، نه مثل اون سنگ تراش که صفاتی برای مثابت کرده بود که من راضی نبودم. از لیس کل تنزیه به محمودن، الا ترا ان تسبیح المعتزله اقتضا تعطیل کثیر من الصفات. آقا چیز نوشتن کار هر کسه، درست نوشتن و به جا نوشتن کار هر کس نیست. این دو کلمه را اینجا قاطی کرده خیلی کار غلطی کرده است. یک مسئله اختلافی است بین علما که انشاءالله میخوانید در تجرید علامه، علامه محقق خواجه و شرح هایی که شده، خیلی شرح هایی کرده اند که آیا صفات ذات اقدس الهی عین ذات است، خارج از ذات است. یک بحث خیلی دور و درازیه. به دو کلمه ایشون آمده اینجا مسئله رو میخواد یک چیزی بگویه که میگه معتزله اشاعره با هم نزاع دارن که آیا خداوند همون ذات بحت بسیط که هیچ ترکیب درش نیست، یا نه بعضی صفات عارضی برش هست، عالم است به علم جداگانه، قادر است به قدرت جداگانه، یا نه عین ذات است، نه علمی در خدا هست جداگانه، نه قدرتی در خدا هست جداگانه. این را ما حرف بزنیم بی خود حرف میزنیم. ما میگیم بابا جان این تنزیه، به تنزیهی خدا از ما مأمور، به ما را مأمور کرده، اون تنزیهی که خودش قبولش داشته باشد. اما تنزیه و حمدی که خدا خودش قبول ندارد ما را مأمور نکرده است. حالا اشاعره چی میگوین، معتزله چی میگوین، جای حرف اینجا نیست، اینو بی خود اینجا آورده است. الا ترى ان تشبيه المعتزله اقتضى تعطيل كثير من الصفات، که معتزله میگن که ذات اقدس الهی نه علم داره، یعنی علم خارج از ذات، نه قدرت خارج از ذات، نه باقی صفاتی که درش قائل هستیم. فرض این حرف جمله معترضه، اینو ولش کن اصلا، عقب این حرف رو. واختلف في سبحان سبحانك اللهم وبحمدك، دوباره باز اختلاف شده است در این واو و بحمدک، که این واو چه واویه، با چه باعث. فقیل جملتون واحده، خیلی گفته این واو واو حالیه سبحانک اللهم و بحمدک مجموعش یک جمله هست. اگر این در اللهمش درست نمیشد، اگر سیرتی یادت باشد که اللهم جمله محترزه، لیکن ایشون سربسته میگد که این بحمدک واو واو حالیه جزء سبحانک اللهم. بله کسی حرفی زد؟ بله؟ زائده؟ خب پس من اشتباه کردم. فقیل جملتون واحده الا ان الواو زائده، یعنی واو حالیه نباشد و زائده باشد، که همچه بوده سبحانک اللهم بحمدک، واو نداشته، این واو زائده یه. فقیل جملتان، بعضی گفتن نخیر و به همدکه جمله جداگانه یه، وقیل جملتان الا انها عاطفتون، که واو عاطفه یه، عطف جمله ای بر جمله ای، و متعلق الباء محذوفون، وقت این با که جمله جدائی شد متعلقش محذوفه، ای و به همدکه سبحتوکه، یعنی به قوت حمدتو تو را تسبیح میکنم، همون به اقبال شاه خراسان زمین. و قال الخطابی المعنى وبمعونتك التي هي نعمة توجب علي حمدك سبحتك، خطابي گفتت که با استعانه، یعنی چون مرا قدرت حمد داده ای و کمک کرده این مرا، من به این قوت حمد تو را حمد میکنم. و قال الخطابي المعنى وبمعونتك، بکمک تو، التي اون کمکی که هي نعمة، که خود این کمک تو مرا نعمتی است، که توجب علی حمدک، که سبب میشد که باید تو را من حمد کنم، به کمک این تو سبحتک، تو را تنزیه میکنم. لا به حولی و قوتی، ولی خود من همچه قوت و استعدادی نداشتم که بتانم تو را حمد کنم. از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش بدراید، یعنی تو به من قوت دادی، معرفت دادی، به همون معونت و قوت و معرفتی که به من دادی من تو را تسبیح میکنم. یورید، مراد جناب خطابی چیه؟ یورید انهو، یعنی این به حمدک، مما اقیم فیه المسبب مقام السبب، مسبب جای سبب نشسته، سبب چه بوده؟ کمک خدایی. مسبب چیه؟ قدرت بر حمد، که به من قدرت داد خدا را حمد کنم. یورید خطابی ان این بحمدکه مما از چیزهایی که اقیم فیه، در اون چیز مسبب مقام سبب. و قال ابن الشجرین فی فتستجیبون بحمده هو که قولک ادبته به تلبیه. یک کلمه از کنم، مثلا کسی را ندا میکند یا زید، او میگه بله، میگه یا زید، میگه بفرما چه کاری داری؟ تستجیبون بحمده، ابن الشجری گفته از همین قبیل است، یعنی وقتی خداوند مردم را ندا میکند، مردم در جواب خدا میگن الحمدلله رب العالمین. مثلا فرض کن خدا زید را در بهشت یا در دنیا ندا میکنه، یا زید، این فورا میگن الحمدلله رب العالمین. این معنای تستجیبون به حمده، یعنی جواب خدا را به الحمدلله میدهند. وقال ابن الشجری فی فتستجیبون به حمده هو این تستجیبون به حمده که قول که عجبته به تلبیه، میگه فلانی مرا ندا کرد، من گفتم لبیک، نوشتم تو خیابان ها دیدی لبیک یا خمینی، لبیک یا خمینی، یعنی جواب را به لبیک دادن. لیکن در این لبیک یک حدیثی دارد، یک وقتی خواهم گفت انشاءالله. خب عجبته به تلبیه ای فتجیبونه به سنا، جواب خدا را میدید به سنا و حمد، الحمدلله رب العالمین. از الحمد از سنا، چون حمد سنا گفتن است. اول با متعلقتون به حال محذوفه ای معلنین به حمده، که اون معلنین محذوفه، یعنی خدا را جواب بدید بلند حمد میکنید خدا را. خدا وقتی شما را ندا میکند، شما بلند حمد خدا میکنید، ای معلنین به حمده. ول وجهان فی فسبح بحمد ربک، این دو وجه در این مثل کلمه طیبه هم جاری است. و سادس از ظرفیه، ششم از معانی با ظرفیت، نحو ولقد نصرکم الله به بدرین، یعنی فی بدرین، جنگ بدر. و نجینا اهل ایال حضرت لوط سلام الله علیه را، و نجینا هم به سحر، یعنی فی سحر با بنی فی. و سابع البدل، چهار هفتم از معانی با بدلیت، که قول حماسی فلیت لی بهم، که تو سیرت می بیت آورده، فلیت لی بهم قومن اذا رکبو شد الاغاره شن الاغاره فرسانن و رکوانا، شاهد در با بهم یعنی بدلهم، که با بنی بدل است. میگه کاش که برای من بدل این قومی که دارم قوم دیگری می بود. و انتصاب الاغاره على المفعول لاجله، و الاغاره مفعول له است مثل للتعذيب، و انتصاب الاغاره على المفعول لاجله. و الثامن المقابله، هشتم از معانی با مقابله است، و هي الداخله على الاعواض كاشتريته ب1000، قد عوض این فرس من دادم 1000 دینار، 1000 تومان مثلا، حالا این باب بر عوض داخل شد که 1000 باشد، یعنی این اسب را مثلا خریدم عوضش 1000 تومان دادم. و کافعت و احسانه به ضعفین، یعنی او به من احسانی کرده بود، من در عوض احسانش 2 مقابل احسان کردم، او فرض بگیر به من 1 تومان یک وقتی داد، من 2 تومان بهش دادم. و قولهم هازا بذاکه، این در عوض اون. اون خبیث که بود، اون والی مدینه، وقتی خبر شهادت شهدا رسید در مدینه، آمد دم قبر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، عرض کرد یا محمد هازا بذاک، گفت اونجا رؤسای ما رو کشتیم، ما ازت انتقام گرفتیم، هازا بذاک. خب بله. و قولهم هازا بذاکه، و منه ادخل الجنه بما کنتم تعملون، شما داخل شید بهشت بما، به اون چیزی که شما به جا آوردین، نماز شب خوندین، صدقه دادین، هر چه کردین، عوضش اینه که الان داخل بهشت بروید. ادخل الجنه بما کنتم تعملون. و انما لم نقدرها با السببیه کما قال المعتزله، باز رفت توی عقاید، ما بار سببیه قرار نمیدهیم. چرا؟ چون معتزله قائلن که ذات اقدس الهی هر عمل نیکی را باید عوضش را بدهد. اشاعره میگن نه، در ذات اقدس الهی باید غلطه، ممکن است عمل نیکی انسان به جا بیارد لکن خدا بهش نبرد. حالا یک مسئله است خیلی عجیب و غریب، چه کنیم دیگه، دعای کمیل دلو را گرفته. سعدی میگوید گر به دوزخ خطاب قهر رود، انبیا را چه جای معذرت است. اگر یک دفعه خدا به جهنم خطاب قهر کند، دیگر هرچی پیغمبره، انبیا میتونن بگن نه خیر نمیشه. اینا سعدی همشه میگه گر به دوزخ خطاب قهر رود، انبیا را چه جای معذرت است. ور رشته عطف به جنبانت، خود عبارت اینجور نیست، من یادم رفته خود عبارت، و اگر ور رشته لطف جنبانت، اشقیا را امید مغفرت است. این مال سعدی. دعای کمیل خوندی که خدایا اگر امر کنی زنجیر به گردن من بیندازن و مرا بکشن، و امر کنی غلوه و خذوه، همچه داره دعای کمیل را نداره ها؟ کجا داره؟ در دعای حضرت امیره. دعای کمیل نداره، دعای دیگه داره یا نداره؟
به این معنی داره.
به این معنی
داره.
پس چرا قوین میگه نداره؟
به این لفظ نداره.
چی جور داره؟ خود چی جور داره؟ حالا همون رو بخونی. میگه زنجیر به گردن من اگر باشد و مرا بکشن طرف جهنم، من چه کار کنم؟ حالا عبارتش افسوس که بلد نیست. میدونم در دعای کمیل یا جای دیگه؟ نه ظاهرا دعای کمیل.
دعای
کمیل بله. بازم بگردین یکی دیگه هم دار و ینادی که یا ربه ام کیف یرجو فضلک فی اتقه منها فتترکه فیها هیهات ما ذلک الظن بک وللمعروف من عقوبتک. خب دیگه همین تقریبا بله. این حضرت امیر که این حرف ها را میگد، یعنی درباره خودش احتمال میده یا نمیده؟ که میگد اگر من را جهنم ببری من همچه داد میزنم، احتمال میده؟ ما هم گیر همین هستیم. پس درباره خودش احتمال میده، احتمالش هست. اگر احتمالش هست حرف سعدی درست است، با اینکه حرف سعدی بله؟ میدونم، لیکن اول که میگد میگد من ببری جهنم من داد میزنم، اینها بله هنی. خب حالا همینقدر اشارتا باشه تا بعد دیدیم چطور میشه. بله احتمال میده حضرت امیر. بله خب همی حالا بله. خب بسم الله حالا بکنیم وقت دو دست ظاهرن. بله و منه ادخل الجنت بما کنتم تعملونه و انما لم نقدرها با السببیه. میگد این باء بما کنتم تعملون را باء سببیه قرار ندادیم، کما قال المعتزله، که معتزله میگن در خدا اجبار است، هر کس عمل نیک بکند او حتما باید او را بهش ببرد. میگد معتزله این قائلا، لکن ما اشاعره قائل نیستیم. و کما قال الجمیع فی لن یدخل احدکم الجنه بعمله. حال اینجا درست است، میگد همه قائلن که هیچ کس به سبب عمل خودش بهش نخواهد رفت. حالا اینم همه قائلن، حتی شیعه قائله یا قائل نیست، این یک حرفای عقیده ایه، ایشون اینجا قاطی کرده، کار غلطی کرده است. میگن لن یدخل احدکم الجنت به عمله، یعنی به عمل خود هیچ کس بهش نمیرد، یعنی عمل سبب بهش رفتن نیست. میگن این همه قائلن. چرا؟ به ذات این که بهشت یک چیزی نیست که به عمل مختصری که من و شما به جا میاریم ما بهش برویم. ممکن است این عمل سبب بهش نشود. حالا این عقیده صحیح صحیح نیست، بی خود اینجا نوشته ایران. کما قال الجميع في لن يدخل احدكم الجنه بعمله لان المعطى بعوض قد يعطى مجانا. بذات که چیزی که به عوض داده میشد گاهی بی عوض میدن مجانا. پس عمل ممکن است سبب بهش بشود و ممکن است بدون عمل انسان بهش برود. بعدم من بعضی چیزا میگم و بعدم پشیمون میشم از گفتنش. چند روز قبل نقل کردم قصه نادرشاه و محمد شاه قاجار، اون که قتل عام کرد کرمان را، نمی چقدر چشم در آورد برای بی خود بی خود. خلاصه فضل خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چگو ای خموش، روایت دارد کسی را بعد از مردنش اگر معروف به تشیع باشد لعن نکن، چون لطف خدا حساب دیگری دارد. ما چه می‌دانیم؟ ما همین قدر در رسائل ان شاء الله می‌خوانید که کسی که معصیت می‌کند یقین به استحقاق داریم، کسی که شراب می‌خورد یقین داریم مستحق عقاب هست، زنا می‌کند یقین داریم مستحق عقاب هست، بقیه معاصی به جمعیت یقین داریم مستحق عقاب هست، اما یقین به فعلیت عقاب کسی نداره. عفو خدا بیشتر از جرم ماست. ممکن است به یک اندک چیزی خدا او را آمرزیده باشه. تو از کجا از خدا سند گرفتی که جهنم میره؟ اینا در رسائل میخوان انشاءالله که معصیت سبب علم به استحقاق عقاب میشه، اما سبب فعلیت علم به فعلیت عقاب نمیشه. نومید هم مباش که رندان بادنوش ناگه به یک خروش به منزل رسیده ان. یادم نیست که حدیث است، حکایت خواب دیده کسی، لابا شما می نشینیده باشین. دو برادر بودن، یکی تمام عمر خود را به فسق و معصیت گذارون، یکی تمام عمر خود را به عبادت و اطاعت گذارون. یک شبی از شبها اینی که به اصطلاح به معصیت گذرنده بود با خود فکر کرد که عجب، عمر به آخر رسید و من هیچ عبادت خدا نکردم، از معصیت دست بر نداشتم. پاشد بیاد پیش برادر متدین که پیش او توبه کنه. این یکی دیگه بود، اینقدر ما خدا را عبادت کردیم امشب میریم فلان معصیت به جا بیاریم. او رفت برای معصیت، ای آمد برای توبه، وسط هر دو مردن. اونی که عمرش به عبادت گذرنده بود رفت تشریف بر جهنم، این که عمرش به مسجد گذرنده بود رفت بهشت. خلاصه پس عمل سبب نمیشد که من مطمئن باشم که من بهشت میرم، فلان فاسق فاجر لعنت کنم که این جهنم میرد. ممکنه عکس بشود. پس عمل سبب نیست. بله خدا به وعده خود وفا میکند، گاهی هم بدون عمل کسی را بهش میبرد. لذا دعا میخوانیم لا تعامل لا به عدلک، عامل لا به فضلک. های عدل اگر پیش بیاد خیلی کار مشکل میشد. حتی روایت دارد، بگه اینا را بگیم باز مورد اشکال میشه، میگم چاره نیست. روایت دارد بعضی را در قیامت میاد یخه مدیون را میگیره، میگه پول مرا بده. خدا به این طلبگار میگد، میگد اینه ببخش، ببخش بدر بره بهشت. میگه نمیبخشم. خدا میگه نمیبخشی؟ میگه نه. زمین رو مثل گداخته زیر پای طلبگار میکنه، مثل گداخته. میگه خب حاجی آقا این پولان از کجا آورده بودی تو که به این قرض دادی؟ این بیشاره داد میزنه که نمیخوام. میگه حالا نمیشه، من اول گفتم اینو ببخش بذار بره بهشت، حالا که تو قبول نکردی حساب بده این پول از کجا آوردی؟ خمسش دادی؟ مال مخلوط به حرام نبود؟ چه نبود از این حرفا؟ پدر اینو در میارد تا آخر صد قسمم میخوره که خدایا من پول نمیخوام، مرم بلکن برم با اون. حالا این از فضل خدا. مقصود متنبه باشیم. حالا اصل عبارت اینه که میگد ممکن است خداوند بدون عمل کسی را مستحق بهش کند، نومید هم مباش که رندان بادنوش ناگه به یک خروش به منزل رسیده اند. لأن المعطا به عوض قد یعطا مجانن، چیزی که خدا با عوض میدهد به سبب عمل میدهد گاهی مجانی میدهد، هیچ کاری هم نکرده خداوند این را بهش میبره. اینا جاش اینجا نیست آقا. حالا این ابن هشام نوشته ما یه خود حرف میزنیم، ما نه میخوانیم این حرف ها عقاید است و جزای عمل است و اینها را باید در اخبار و روایت بخوانیم. و اما المسبب فلا یوجد بدون سبب، اما مسبب بدون سبب وجودش محال است. اگر بار سببیه بگیریم معناش این میشد که این عمل تا نباشد کسی بهش نمیرود، و حال این که ما قائل نیستیم ممکن است خدا به فضل خودش انسان بهش ببرد. و اما المسبب فلا یوجد بدون سبب. وقد تبین انه لا تعارض بین الحدیث والآیه، میگد از این بیان ما ظاهر شد که لن یدخل احدکم الجنه، این حدیثه با ادخل الجنه بما کنتم تعملون بین اینها تعارضی نیست. چرا؟ مورد بحث دو جایه، لن یدخل احدکم الجنه بعملهی، این با چیه؟ سببیه، یعنی عمل به عمل خود مغرور نشو، عمل سبب بهش رفتن نمی شود. اون ادخل الجنه بما کنتم تعملونه، اون با چه قرار دادین؟ مقابله و عوض، تناقض بین این هر دو، در تناقض هشت وحدت میخواییم، تناقض نیست. آیه شریفه میگد شما به سبب عمل خود بهش نمیروین. چه حدیث؟ حدیث میگد عمل سبب نیست. اون آیه میگد بهشت عوض عمل شما داده میشد. عوض و سبب دو شیء از تناقض بینشون نیست. وقد تبین انه لا تعارض بین الحدیث والآیه لاختلاف محمل البائن، چون بائن در لن یدخل احدکم الجنه به عمله چه بائن قرار دادیم؟ سببیه. در بما کنتم تعملون چه بائن قرار دادیم؟ عوض. تناقضی نیست. لاختلاف محمل البائن جمعا بین الادله، تا خواستیم بین هر دو دلیل جمع شود، یعنی هر دو صحیح شود، هم حدیث صحیح است و هم آیه شریفه. و تاسع المجاوزه، نهم از معانی با مجاوزه، که آن که در عوامل خوندیم مجاوزه چه بود؟ که چیزی از چیزی خارج بشود، مثل رمیت و سهمه عن القوس، که تیر از اون کمان خارج شد. المجاوزه که آن، که آن هم برای مجاوزه هست. فقیل تختص به سؤال، قیلی گفته این با برای مجاوزه میاد اگر با ماده سؤال جمع شود. فقیل تختص به سؤال نهو فسأل بهی خبیرن، یعنی فسأل عنه خبیرن، که این با به معنی ان است. به دلیل یسألون عن انبائکم، که اینجا سأله متعدی به عن شد، پریروزا گفتیم تفسیر القرآن بالقرآن، به دلیل یسألون عن انبائکم. و قیل لا تختص به، قیل گفتن نه مختص به این ماده سأله یسألون نیست، در جای دیگه ممکنه باب یعنی ان باشد. و قیل لا تختص به اون ماده سؤال، ضمیر بهی را به سؤال بزن، به دلیل قوله تعالی یسعى نورهم بین ایدیهم و با ایمانهم، بگرد نور مؤمنین در روز قیامت بین دست و پاشن معلوم می شود که اطرافش روشن است و طرف بهش می روند. بین ایدیهم و با ایمانهم و یوم تشقق السماء بالغمام، بگرد روزی که آسمان جدا می شود، شق می شود از ابر، یعنی ابرها سبب می شود که آسمان منشق شود. و جعل الزمخشری هذا الباء به منزلتها فی شققت السنامه بالشفره. زمخشری گفته این باء بالغمام آلت است، مثل شققت السنامه بالشفره، شفره اون کارده های بزرگ قصابی را میگن. پس باء شققت السنامه بالشفره باء آلتیه، پس اون بالغمام در یوم تشقق السماء بالغمام اونم برای آلت است، یعنی ابر آسمان را میشکافد. علا ان الغمام جعل کالآلة التي يشق بها، که ابر قرار داده شده است مثل آلتی که شق میشد به سبب او چیزی. قال و نظیره السماء منفطر به، و نظیر این با است با منفطر به، یعنی آسمان جدا میشد پاره میشود به سبب اون ابر. و تأول البصریون فسأل به خبیرا الا ان الباء السببیه. بصری ها گفتند باء فسأل به خبیرا باء سببیه، و زعموا انها لا تكون بمعنى ان اصلا، گفتند باء بمعنى ان ابدا نیامده است. و فیه بعدون، در حرف بصری ها بعد است، لانه لا یقتضی قولك سألت بسببه ان المجرور هو المسئول عن، سألت بسببه این دلالت نمی کند که از خود این آقا ما سوال کردیم، نه این آقا میگه منزل آیت الله العظما را بلدی، میگه بله ما را میبرد خدمت آیت الله، بس سوال را از آیت الله میکنیم. پس این مسئول عن مجرور نیست، این مسئول عن کسی است که ما را راهنمایی کند به کسی که از او سوال کنیم. لانه لا یقتضی قولك سألت بسببه ان المجرور هو المسئول عنه، یعنی ها بسببه. والعاشر الاستعلاء، دهم از معانی با استعلاء است، نحو من ان تأمنه بقنطار، آیه شریفه دارد یؤدیه الیک. قنطار لغت ببینید ظاهرا تقریبا 100 کیلو طلای یا بیشتره. میگه یهودی ها دو صنفن، بعضی ها ان تأمنه بقنطار یؤدیه الیک، امانت را خیانت نمی کند، آیه قرآنه. و بعضی یهودی ها اگر یک دینار بهش امانت دادی خیانت می کند. حالا به معنا کار نداریم، مقصود این با بقنطارین با استعلاءه، یعنی کسی را بله، یعنی کسی را اما همین قرار بدهی بر قنطار که با بنی علا تأمنه علا قنطارین استعلاء. به دلیل هل آمنکم علیه، که اینجا ماده امنه یأمنو متعدی به علا شده، پس در تأمنها هم با بنی علا هست. تفسیر القرآن بالقرآن، هل آمنکم علیه الا کما امنتکم علا اخیه، که باز امنتو ماده امنه یأمنو متعدی به علا شده است. و نحو و اذا مرو یتغامزون، بله بهم، خیلی خوب، مقصودم چیز دیگه میخوام بگم. قوم لوط میگن چند صفت داشتن، یکی از صفتاشون و تأتون فی نادیکم المنکر، برین تفسیر ببینید، اینا تو مزارشون ول میکردن باد شکم را، هیچ خجالت نمیکشیدن. و یکی هم یک مسلمانی از کوچه رد میشد با گوشه چشم میگو ببین چطور کج کج را میره یا چطور کمرش خمیده. این صفات قوم لوط، حالا در غالب مسلمان ها غالب این صفات موجود است، اینا تابع قوم لوط هستن. به تفسیر ببین، ولی تعتیب کم تعتون فی نادی کم المنکر، اونجا در ضمنش مسئله را میگن. حالا و اذا مر رو به هم یتغامزون، یعنی وقتی برخورد میکنن با مؤمنین با گوشه چشم مسخره میکنن مؤمنین را. به دلیل و انکم لتمرون علیهم، که باز ماده مره مرو به علا متعدی شده، پس مرو بهم اون با هم بنی علا هست. وقد مذل بحث فیه، میگه سابقا ماده مره مرو را بحث کردیم که دو قسم مجازیت دارد، گاهی به معنی علای استعلائیه گاهی بنی الساق مجازیه. وقد مذل بحث فیه و قوله رب یبول الثعلبان برأسه، حالا اینجا باز این با برأسه یعنی استعلاء است. رب یبول الثعلبان برأسه، به بله به دلیل تمامی لقد ذل من بالت علیه الثعالب، بذار اینم بگیم ولو وقت گذشت. این بت میگن این خدمه بتخانه ها، یکی از خدمه بتخانه بتی بوده پیشش خدمت میکرد، او را یک روز دید دوتا روباه آمدن برای این بت شاشیدن، این بیت را گفت رب یبول الثعلبان برأسه، خدا خدا ایست که روباه برش بشاشه، پس این خدا نیست، ول کرد و رفت مسلمان شد. حالا اینجا برأسه یعنی علا رأسه، رب یبول الثعلبان برأسه، به چه دلیل اینجا با بنی علا هست؟ به دلیل تمامی دغزل من بالت علیه السالب که ماده بالا یبولو به علا متعدی میشد. ولی هادی اشر فعلا بس اگر شو وقتی خودمونده لکن ما خسته شدن.